بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی، جلسه 13.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اعلم ان الشك في اللفظ على نحوين، الشك في وضعه بمعنى من المعاني، الثاني الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالواقع، كان يشك في ان المتكلم اراد بقوله رايت اسدا معناه الحقيقي او معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ الاسد للحيوان المفترس. بحث دیگری که عنوان می فرمایند بحثی تحت عنوان اصول لفظیت، در این بحث از سه مسئله بحث می شود. بحث اول رابطه این مبحث با بحث های گذشته و فرق این بحث ایضا با مباحث ماضیه. مسئله دوم تعداد اصول لفظیه و موارد این اصول. مسئله سوم دلیل حجیت اصول لفظیه. اما مسئله اول برای توضیح رابطه این بحث با بحث گذشته و فرق این مبحث با مبحث گذشته، مرحوم مظفر مقدمه رو بیان می فرمایند. مقدمه این است که شک در لفظ به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول این است که شک ما در وضع واضع است، نمی دانیم واضع لفظ اسد را وضع کرده است برای حیوان مفترس یا برای رجل شجاع. اگر چنین شکی برای انسان حاصل شد، مرجع انسان برای رفع این شک علائم حقیقت و مجاز است که در بحث گذشته عنوان شد. مراجعه می کنیم در شک در وضع به تبادر یا صحت حمل و بنابر قولی به اعتراض. از این بحث یک نکته واضح می شود که به عنوان نتیجه گیری ایشون در اینجا بیان می فرمایند، و اون نکته این است که علائم حقیقت فقط این علائمی بود که ایشون ذکر کردند، بنابراین اون قاعده‌ای که در معالم از مرحوم سید مرتضی رحمه الله بارها خونده بودیم که ایشان می‌فرمودند یکی از علائم حقیقت استعمال است و به صرف استعمال لفظ در یک معنا ایشون نتیجه می گرفتند که لفظ حقیقت در اون معناست، بطلان این حرف از بحث گذشته واضح شد. استعمال علامت حقیقت نیست، بلکه به قول علما الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز. این قسم اول شک در وضع با این نکته‌ای که به عنوان نتیجه اینجا بیان می‌فرماید. قسم دوم از شک این است که انسان یقین به وضع داشته باشد. یقین داریم لفظ اسد معنای حقیقیش حیوان مفترس است، شک داریم در این که متکلم که این کلمه رو استعمال کرده است آیا مراد متکلم همون معنای حقیقی بوده است یا نه متکلم از لفظ اسد در این استعمال اراده نموده است معنای مجازی را؟ اینجا چه کنیم؟ در صورت علم به وضع و شک در مراد متکلم مراجعه می کنیم به اصول لفظیه و با کمک گرفتن از اصول لفظیه از مقام شک و حیرت خارج می شویم. پس از این مقدمه هم رابطه این بحث با بحث قبلی معلوم شد، قدر مشترک هر دو بحث این است که هم در بحث گذشته شک که در لفظ وجود داشت، هم در این بحث، و ایضاً فرق این بحث با بحث گذشته هم واضح شد. در بحث گذشته شک در وضع است، در این بحث شک در مراد متکلم است با علم به وضع. الاصول اللفظیه، اصول لفظیه سمجیدم. اعلم ان الشک فی اللفظ علی نحوین، بدان این که شک در لفظ بر دو قسم است. قسم اول الشک فی وضعه لمعنا من المعانی، قسم اول این است که ما شک داشته باشیم در وضع لفظ برای معنای از معانی، نمیدونیم اسد برای حیوان مفترس وضع شده یا نه. قسم دوم از شک فی المراد من، شک در مراد از اون لفظ است. بعد فرض العلم بالوضع، بعد از این که علم داریم به وضع، شک داریم در مراد متکلم از لفظ. که ان یشک فی ان المتکلم اراد بقوله رأیت اسدا معناه الحقیقی او معناه المجازی، شک داریم در این که متکلم اراده کرده است به قول خودش رأیت و اسدن معنای حقیقی را یا معنای مجازی را، مع العلم به وضع لفظ الاسد للحیوان المفترس. علم داریم که لفظ اسد وضع شده است برای حیوان مفترس و به انه غیر موضوع لرجل شجاع، علم داریم که لفظ اسد وضع نشده برای رجل شجاع، اما شکمون در این است که متکلم که گفته رأیت و اسدن آیا مثلا قرینه حالیه آورده است که مرادش رجل شجاع یا نه قرینه ای نیاورده و مرادش معنای حقیقی است. این دو قسم شک. در هر یکی از این دو قسم برای رفع شکمون باید مراجعه کنیم به یک علائم خاصی. در قسم اول ما مراجعه میکنیم به علائم حقیقت و مجاز که سه علامت بود و استعمال جز اونها نیست، و در قسم دوم مراجعه میکنیم به اصول لفظیه. اما النحو الاول، اما شک به قسم اول، فقد کان البحث السابق معقودا لاجله، بحث سابق درست شده بود به خاطر اون شک قسم اول، لغرض بیان العلامات المثبته للحقیقه او المجاز، برای غرض بیان نمودن علاماتی که ثابت میکنن حقیقت یا مجاز را، ایل مثبتت للوضع او عدمه، یعنی علائم سابق علاماتی بودن که ثابت میکردن وضع یا عدم وضع را. و هنا نقول، اینجا میکنن نتیجه گیری کنن، میفرماین هر وقت شک کردی در وضع لفظ برای معنایی باید به یکی از اون علائم یا به نظیر اون علائم مراجعه کنی. و هنا نقول ان الرجوع الى تلك العلامات و اشباهها کنص اهل اللغه، در اینجا میگوییم رجوع به اون علامات و اشباه اون علامات مثل نص اهل لغت، حالا نمیخواد حتما اون علائم باشد، همونطوری که گروهی از علما گفتند یکی از علائم حقیقت و مجازم نص اهل لغت است، اهل لغت تصریح کنند به این که این معنا معنای حقیقی است یا معنا معنای مجازی است، دیگه نیازی به تبادر و اون بقیه اون علائم نداریم. حالا علی ای حال رجوع به اون علامات و اشباه اون علامات مثل نص اهل لغت امر لابد من فی اثبات اوضاع اللغه ایت لغه کانت، مراجعه به اون علامات امری است که انسان ناچار است از مراجعه کردن به اون علائم در اثبات کردن وضعهای لغتها و لفظها هر لغتی که باشد. شما در هر لغتی در هر لفظی برای اثبات وضع اون لغت یا اون لفظ ناچاری به یکی از اون علائم مراجعه کنید.
و لا یکفی فی اثباتها، و کافی نیست در اثبات اون اوضاع و وضعها، ان نجد فی کلام اهل تلک اللغه استعمال اللفظ فی المعنى الذی شک فی وضعه. لا، میفرمایند در ثبوت وضع صرف استعمال لفظ در معنای مشکوک کافی نیست. کافی نیست در اثبات اون وضعها این که پیدا کنیم در کلام اهل اون لغت استعمال لفظ را در معنایی که شک شده در وضع اون لفظ برای اون معنا. چرا؟ لأن الاستعمال کما یصح فی المعنى الحقیقی، استعمال چنان که درست است در معنای حقیقی، یصح فی المعنى المجازی، در معنای مجازی نیست صحیح است. و ما یدرینا، ما از کجا بدانیم؟ لعل المستعمل اعتمد على قرینة حالیه او مقالیه فی تفهیم المعنى المقصود. لا، استعمال دلیل بر وضع و معنای حقیقی نمی شود. چرا؟ چون امکان دارد استعمال کننده این لفظ با یک قرینه حالیه‌ای در معنای مجازی استعمال کرده، حالا قرینه حالیه به دست ما نرسیده، ما بگیم استعمال علامت حقیقت است. ما از کجا بدانیم شاید استعمال کننده این لفظ در معنا تکیه کرده بر قرینه حالیه یا مقالیه‌ای در تفهیم معنایی که قصد می شود برای اون لفظ، پس استعمال کرده است اون لفظ را در اون معنا و سبیل مجاز. ولذشت حرفی لسان المحققین، به خاطر همین که استعمال علامت حقیقت نیست بلکه استعمال هم در معنای حقیقی و هم در معنای مجازی، مشهور شده در لسان محققین، حتی جعلوه کقاعدتین لغ کقاعدتین قولهم ان الاستعمال اعم من الحقیقت و المجاز، مشهور شده در لسان محققین تا اینکه قرار دادند این مطلب را مثل یک قاعده قول خودشون ان الاستعمال اعم من الحقیقت و المجاز. خب ما از این نتیجه گیری میکنیم پس حرفی که مرحوم سید مرتضی در باب عوامل، در باب عام و خاص، در بسیاری از جاهایشون استدلال میکردند به وضع لفظ برای یک معنایی و به حقیقی بودن معنا به استعمال، این استدلال صحیحی نخواهد بود. و من هنا نعلم، همینجا میدانیم بطلان طریقت العلماء السابقین، باطل بودن شیوه علمای سابق را برای اثبات وضع لفظ به مجرد یافتن استعمال اون لفظ را در لسان عرب. همین که میدیدن لفظی در لسان عرب در معنای استعمال شده است، میگفتن پس علامت حقیقت است. کما وقع ذالک لعلم الهدى السید المرتضی قدس سره، همانطوری که واضح شده است این مطلب برای علم الهدى سید مرتضی قدس سره. فانه کان یجری اصالت الحقیقه فی الاستعمال. مرحوم سید مرتضی یادتون هست در معالم در هر جا که می رسیدن برای این که معنای حقیقی لفظ رو اثبات کنن، می فرمودن لفظ در این معنا استعمال شده است، شک داریم استعمال حقیقی است یا مجازی، اصالت الحقیقه رو جاری می کنیم. اصلا اصالت الحقیقه جا شک که در وضع نیست. خواهیم خوند که اصالت الحقیقه در جایی جاری است، یکی از اصول لفظیه است، در جایی جاری است که شک داشته باشیم در مراد متکلم، نه شک در وضع. در باب شک در وضع به اصالت الحقیقه به صرف استعمال تمسک درست نیست، بلکه باید به یکی از اون علائم حقیقت و مجاز که توادر و صحت حمل و غیره باشد مراجعه کنیم. همانطوری که واقع شده است این اشتباه برای مرحوم علم الهدى سید مرتضی، پس به درستی که ایشان جاری میکرد اصالت الحقیقه را در استعمال، بینما ان اصالت الحقیقه انما تجری عند الشک فی المراد لا فی الوضع، کما سیأتی اصالت الحقیقه در نزد شک در مراد جاری است، نه شک در وضع چنانچه به زودی خواهد آمد. این قسم اول. پس قسم اول، ما اگر شک در وضع داشته باشیم باید به یکی از علائم حقیقت مجاز مراجعه کنیم. و اما النحو الثانی فالمرجع فیه لإثبات مراد المتكلم الاصول اللفظیه، اما قسم دوم که شک در مراد متکلم باشد، اگر ما یقین به وضع داشتیم، شک در مراد داشتیم، اینجا محل رجوع ما اصول لفظیه است. اما قسم دوم، پس مرجع در این قسم برای اثبات مراد متکلم اصول لفظیه است. و هذا البحث معقود لاجلها، این بحث درست شده به خاطر این اصول لفظیه و بیان این اصول لفظیه. فینبغی الکلام فیها من جهتین، پس سزاوار است کلام در این اصول لفظیه از دو جهت، اولا فی ذکرها و فی ذکر مواردها، در ذکر اصول لفظیه و ذکر مواردش، ثانیاً در حجیت اصول لفظیه و دلیل و مدرک حجیت اصول لفظیه. اما من الجهت الاولا فنقول پس بنابراین اگر انسان شک داشت در مراد متکلم برای اثبات مراد متکلم، مراجعه می کند به اصول لفظیه. اصول لفظیه چند اصل است که به ترتیب این اصول را بیان می فرد. اصل اول اطالت الحقیقه است، محط جریان اصالت الحقیقه جایی است که متکلم لفظی را به کار برده است، معنای حقیقی و مجازی را می دانیم و علم داریم به وضع، شک داریم که متکلم این لفظ را استعمال کرده است در معنای حقیقی یا نه استعمال کرده است این لفظ را در معنای مجازی با قرینه حالیه‌ای که به دست ما نرسیده است. اینجا می‌فرمایند به خاطر اینکه در مقام عمل متحیر نمانیم اصالت الحقیقه را جاری می‌کنیم، یعنی می‌گوییم ظاهر کلام لفظ بدون قرینه است، اصل این است که مولا اراده نموده است معنای حقیقی را نه معنای مجازی را، و بر طبق معنای حقیقی عمل می کنیم، عند المولا هم معذوری، یعنی اگر مولا بپرسد چرا شما بر طبق معنای حقیقی عمل کردی، شرعا و عقلا با دلیلی که بعد ذکر میکنند معذوری، لفظ رو آورده است قرینه وجود ندارد، اصل این است که اراده کرده است معنای حقیقی. یک اصل دوم اصالت العموم است. اصالت العموم در جایی است لفظ عامی وارد شده است، مولا گفته است اکرم العلماء، شک داریم آیا از این لفظ عام عموم رو اراده کرده است یا نه خصوص فقها را با قرینه‌ای که به دست ما نرسیده است. اینجا باز اصالت العموم جاری میکنیم، اصل این است که مولا اراده کرده است معنای عام. قسم سوم اصالت الاطلاق است. لفظ مطلق را مولا ذکر کرده است. مطلق رو در معالم خوندیم، لفظی است که هو ما دل علی شایع فی جنسه. لفظ مطلق لفظی است که دارای حالات و قیود مختلفی باشد. اسم جنسی را که دارای حالات و قیود مختلفی است مطلق میگویند. مثلا مولا گفته است اعتق رقبتن، بنده ای را آزاد کن. احتمال می رود رقبه مؤمنه باشد، احتمال می رود مقید باشد به قید ایمان، به قید کاتب بودن، به قید عادل بودن. شک میکنیم مولا گفته است اعتق رقبتن، اراده کرده است آزادی رقبه را با قیدی، رقبه عادل را مثلا، یا نه مطلق رقبه را. اصل اطلاق است، یعنی اراده کرده است مولا آزادی مطلق رقبه را. اصالت الاطلاق یا اصالت عدم تقیید. این سه قسم از اصول لفظیه. آیا حال شک که در مراد متکلم است، هر چی در تحت این مسئله داخل بشه، شما هر جور شک در مراد متکلم که داشته باشید به یکی از این اصول میتونید مراجعه کنید. تنها در عموم و اطلاق و این حرفان نیست، شما یک ضمیر بود شک داشتید که آیا در این ضمیر مولا استخدام رو رعایت کرده یا نه استخدام رو رعایت نکرده. استخدام خلاف ظاهره، اصل عدم استخدام است. هر نوع شکی که شما در مراد متکلم داشته باشید تحت این ضابطه کلی داخل است. اما من الجهت الاولا فنقول، اما از جهت اولی که ذکر موارد این اصول باشد، پس میگوییم اهم الاصول لفظیه ما یعتی. اهم اصول لفظیه این اصولی است که میآید. دقت بفرمایید ایشون باز به لغت اهم ذکر کردن. از این لغت میتونیم بفهمیم که اصول لفظیه زیاده. غیر از اینها در کتب مفصل اصولی یک اصول دیگری سوای این اصول لفظیه هم بیان کردن. ایشون میفرمایند اهم این اصول لفظیه این اصولی است که ذکر میفرمایند. یک، اصالت الحقیقه و موردها ما اذا شک فی اراده المعنى الحقیقی او المجازی من اللفظ. اصالت الحقیقه مورد است جایی است که شک شود در اراده معنای حقیقی یا معنای مجازی از لفظ. به علم یعلم وجود القرینه علی اراده المجاز مع احتمال وجودها. ما نمیدانیم آیا قرینه‌ای بر اراده معنای مجازی در کلام هست با احتمال وجود قرینه. یعنی احتمال میدیم که شاید اینجا قرینه‌ای بوده الان نیست، شاید قرینه‌ای باشه ما توجه به این قرینه نداشته باشیم. اینجا انسان در مقام عمل باید چه کنه؟ آیا به این احتمالش رفتار کنه، معنای مجازی رو بگیره، یا نه اصلا به کلام عمل نکنه، کلام رو مسکوت بگذاره، یا نه به ظاهر کلام عمل کنه. اصالت الحقیقه یعنی به ظاهر کلام عمل کن. بگو اصل اراده معنای حقیقی. فیقال حین اذن الاصل الحقیقه. در این هنگام گفته می شود اصل حقیقت است. ای الاصل یعنی اصل و قاعده این است که ان نحمل الکلام علی معناه الحقیقی. کلام رو حمل کنیم بر معنای حقیقیش. فیکون حجتون فیه للمتکلم علی السامع. بنابراین انسان در پیشگاه مولا و در پیشگاه متکلم معذور است، حتی می باشد در این عمل انسان حجت برای متکلم بر علیه سامع و حجت در این عمل برای سامع بر علیه متکلم، یعنی هیچ کس دیگه معذور نیست. فلا یصح من السامع الاعتذار فی مخالفت الحقیقه، اینجا سامع نمیتواند عذر بیاورد در مخالفت کردن معنای حقیقی را، به ان یقول للمتکلم لعلک اردت المعنى المجازی، متکلم بگه چرا بر طبق خواسته من رفتار نکردی، بگوید شاید خب تو اراده کردی معنای مجازی را مثلا، نخیر، میگه ظاهر کلام حقیقته، میخواست بر طبق معنای حقیقی عمل کنی. ولا یصح الاعتذار من المتکلم، از اون طرف متکلمم اگر سامع بر طبق معنای حقیقی عمل کرد نمیتونه بگه للسامعه انی اردت المعنى المجازی، من اراده کردم معنای مجازی را. این اصالت الحقیقه. دوم اصالت العموم و موردها ما اذا ورد لفظ عام، مورد اصالت العموم جایی است که وارد شود لفظ عامی، و شک فی اراده العموم من ابل خصوص، شک شود در اراده کردن عموم از این لفظ یا خصوص، ای شک فی تخصیصه، شک داشته باشیم که این لفظ مخصصه تخصیص خورده است یا نه. فیقال حین اذن الاصل على العموم، باز این اصل هم فیکون حجت فی العموم على المتکلم او السامع، می باشد حجت در عموم بر متکلم و بر سامع، هیچ کدوم نمیتونن بگن که چرا تو بر طبق عموم رفتار کردی. سوم اصالت الاطلاق و موردها ما اذا ورد لفظ مطلق له حالات و قیود، مورد اصالت الاطلاق جایی است که لفظ مطلقی وارد شود، برای این لفظ مطلق حالات و قیودی باشد، رقبه لفظ مطلقی است، قیدهایی داره، احتمال داره رقبه مؤمن باشه، رقبه عادل باشه، رقبه کافر باشه، رقبه فلان کشور باشه، دارای خصوصیاتی است. یمکن اراده تو بعضی ها من، امکان دارد اراده بعضی از این حالات و قیود از اون لفظ، و شک شود در اراده این بعض به خاطر احتمال وجود قید. ما احتمال میدیم مولا که گفته اعتق رقبتن، گفته اعتق رقبتن عادله، ولی حالا مثلا این لفظ اینجا نیستش، افتاده مثلا این قرینه، احتمال این قید هست. فیقالو الاصل الاطلاق، اینجا باید اصالت الاطلاق جاری کنیم و خلاصه کلام رو حمل کنیم بر ظاهرش، فیکون حجت در سامع و متکلم. مثل قول خداوند تبارک و تعالی احل الله البایع، البایع مطلق است، دارای قیود مختلفی است. انشالله به مکاتب که رسیدید اقسام بیع و مرحوم شیخ انصاری اونجا بیان میکنن، بیع فضولی، بیع با صیغه عربی، بیع با صیغه فارسی، بیع که ایجاب مقدم باشد قبول متأخر باشد، الا ماشاءالله اقسامی که برای بیع اونجا ایشون ذکر میفرماین. حالا خداوند فرموده احل الله البیع، خدا بیع رو حلال قرار داده است، گذرا قرار داده، بیع صیغه بیع اشکالی ندارد، این نحو مبادله و خرید و فروش در بین عرف درست است، خداوند امضا کرده این نحو معامله و خرید و فروش را در عرف. حالا ما شک داریم که این بیع آیا مقید است به یک قیدی که انشاء بیع به صیغه عربی باشد، یا نه بیع رو به هر صیغه و به هر لفظی که انشاء کردی مثلا درست است. به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم. خداوند فرموده احل الله البیع، نه فرموده است احل الله البیع الذی مثلا کان به صیغه عربیه. فلو شک مثلا فی البایع، پس اگر شک شود مثلا در بایع، انه هل یشترط فی صحته ان ینشأ بالفاظ عربیه، آیا شرط است در صحت بایع اینکه انشا شود به لفظ عربی؟ فاننا نتمسک باصاله اطلاق البایع فی الايه، ما اینجا تمسک میکنیم، میگوییم اصل اطلاق بایع است در آیه، لنفی اعتبار هذا الشرط و تقلید به خاطر نفی کردن اعتبار این شرط و مقید شدن بیع را به این شرط. فنحکم حین اذن به جواز البیع بالفاظ غیر العربیه، میگیم اصالت الاطلاق حکم میکند که بیع به لفظ غیر عربی هم جایز است. چرا؟ چون خداوند تبارک و تعالی بیع را مطلق آورده است بدون قیدی.